خب شبتون بخیر. از روز 22 تیر ماه تا روز 29 تیر ماه مصادف است با هفته گرامی داشته بهزیستی به مناسبت 41 سالگرد تأسیس این سازمان. جا داره که فارغ از همه نقدهایی که به عمل کرده دوستانم در سازمان بهزیستی وجود داره و مطرح هست، اما خیلی هم توی این برنامه بهش پرداختیم، به همه همکاران خوبم و همه رفقای ارزشمندم در سازمان بهزیستی تبریک بگیم. 41 سالگرد تأسیس این سازمان مهم رو که به تعبیر آقای دکتر وحید قبادی دانا اسم خیلی قشنگی داره، چرا که معنا و مفهوم بهزیستن رو در خودش مستتر داره. امیدواریم عمل کرده مدیران و مسئولین سازمان بهزیستی هم بتونه این معنای قشنگ بهزیستن رو نشون همه مددجویان و معلولین بده. اول برنامه قول دادم یکی از آیتم هایی که شما برای بخش باشگاه مخاطبان ارسال کرده بودید رو پخش بکنم. آیتمی رو دریافت کردم از آقای آرمین رسولی عزیز که خیلیاتون احتمالاً در فضای مجازی با آرمین رسولی که یک آموزگار نابینا هست آشنا هستید و میدونید که او بسته های ویدیویی رو با هدف آموزش به افراد نابینا تولید میکنه برای فضای مجازی. حالا قرار شده که این بسته ها رو اختصاصی برای برنامه 6 نقطه تولید بکنه. آیتم هایی که شما برای باشگاه مخاطبان تولید میکنید رو ما در بخش نقطه های مشترک پخش میکنیم. بنابراین الان بریم کار زیبای آقای آرمین رسولی عزیز رو بشنویم در بخش نقطه های مشترک. نقطه های مشترک.
میونه همه تفاوت ها یه نقطه هایی هست که مشترکه.
امروز اومدیم در مورد این مسئله صحبت کنیم که اگه یک فرد نابینا یا کمبینا با شما زندگی میکنه یا با شما رفت آمد داره چجوری بهتره که باهاش ارتباط برقرار کنیم. یه نکته‌ای که خیلی افراد رو اذیت میکنه اینه که اونا مخصوصا تو افراد کمبینا اونا یه چیزی رو میبینن ولی ما فکر میکنیم که نمیبینن، یعنی یه کاری رو میتونن انجام بدن ولی ما پیش خودمون میگیم نه نمیتونن انجام بدن، یا وقتی میخوان اون کار رو شروع کنن ما سریع میایم میگیم نه دست به این نزن، دست به این نزن، خطرناکه. ببینید اون فرد خودش میدونه که اون کار رو میتونه انجام بده. این یه مسئله ایه که میتونه اذیتشون کنه. دو، یه کاری رو نمیتونن انجام بدن ولی بقیه اون ازشون میخوان. برای حل این قضیه اولین کاری که میکنید اینه که اون فرد رو مورد مشاهده قرار میدید. کم کم بعد از گذشت زمان کوتاهی متوجه میشید که سطح دیدش، سطح کارهایی که انجام میده در چه حدیه، یعنی میتونه یه سری کارهایی که شما ازش میخواید رو انجام بده یا نه. این نکته بسیار مهمه، یادتون باشه این سطح سنجی شما، اینی که میخواید بفهمید که اون چقدر بینایی داره، یه کار اشتباهی نباشه که توی جامعه مرسوم بود قبلا الان یه خورده کم رنگ شده. می اومدن فرد کمبینا رو میذاشتن اون مثلا عقب یه مسافتی، بعد مثلا با دستشون یه عدد نشون میدادن، میگفتن این چند تایه یا این چند تایه. خب اونم یا میدید، خب اینا بازم اشتباه برداشت میکردن، یا نمیدید. خب بالاخره اصلا همین کار روی روحیه اون فرد تاثیر میذاره. این کار رو نکنید خواهشن. هیچ وقت یه چیزی رو بهش نشون ندید، مثلا اشاره نکنید به یه سمتی، بگید اونجا رو نگاه کن، اون چیه، اون چیه اونجا، یا اون ماشینه رو ببین، اون ماشینه رو ببین، یا ببینید لباس من چه رنگیه، لباس تو چه رنگیه. پس یادتون باشه ارتباط با این افراد کار سختی نیست، فقط یه خورده شناخت نیاز داره. این افراد یه خورده سبک زندگیشون تو بعضی موارد متفاوته با ما، باید اون سبک زندگی ها رو بفهمیم، یاد بگیریم که چجوری بهتر و موثرتر باشون ارتباط برقرار کنیم. خیلی ممنون از توجهتون. من واسه چشمای تو اینقدر تنهام، اونقدر زیبایی که یادم میره حرفا، یه جوری میخوامت تموم زیبایی
شاید نگاهش خواست باشه چند سال دیگه بگذره یکی بیاد که یه دنیا روی زیباییش حساس باشه.
ما داریم یواش یواش تموم میشه،
نقطه پایان.
همیشه تو هر حالی امیدی توی نگاه ماست، تا وقتی پشت همیم خدا پشت و پناه ماست. تا وقتی این احساس بتونه بین ما باشه، شبای ما با هم میتونه غرق رویاشه.
خدا رو شکر که این هفته هم تونستیم شش نقطه رو با مردم عزیز ایران قسمت کنیم.
نقطه پایان.
برای این شب زیبا واسه بودن کنارم، برای این همه خوبی خدایا از تو ممنونم.
شبتون بخیر. به نقطه پایان برنامه شش نقطه در قسمت 197 رسیدیم و دیگه شمارش معکوس برای 200 شدنمون آغاز شده. همچنان با ما همراه باشید و از طریق راه‌های ارتباطیمون ما رو در جریان نظرات و نقدهای خودتون قرار بدین و در بخش باشگاه مخاطبان هم سعی کنید حضور فعالی داشته باشید که بتونیم توانمندی‌های افراد نابینا رو بیشتر به جامعه بشناسونیم. شعر رو عوض کردم، دیگه به جای لبخندت تعادل شهر را به هم میزند، میخوام یک بیت از حضرت سعدی علیه الرحمه براتون بخونم. میفرماید که من آن نیم که حلال از حرام نشناسم، شراب با تو حلال است و آب بی تو حرام. شبتون بخیر، تا هفته آینده، خدا نگهدار.
عشقمون بگارم بیدار
عشقان آذر ماسوله یک نابینا
یه دنیا میدونه. ای بای من به تو گرفتارم، دل بره وفادارم، عشقمون بگارم بیدار حال من دیوانه همیشه پریشونه یه دنیا میدونه.
رادیو تهران شش نقطه.
وقتتون بخیر شنوندگان محترم رادیو تهران، تا لحظات دیگر به طور همزمان شنونده برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه 2 سیما از شبکه رادیویی تهران هستید. بر روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز و ای ام ردیف 1332 کیلوهرتز لطفاً شنونده این برنامه باشید.
جمعی که در این نشست حضور داشتن از دیدگاه‌های مختلف اقتصادی کشور بودند و البته مشکلات اقتصادی ما دیگه تقریبا مشخصه، صورت مسئله مشخصه، تا حد زیادی راهکارها هم مشخصه. اینکه حالا دولت 13 کدوم اولویت رو بخواد انتخاب بکنه و بخواد اون رو حل بکنه مشخص نیست، که اون رو باید تو روزهای آینده در واقع منتظرش بود. آنچه که آقای رئیسی امروز از اقتصاددانان شنیدند در مجموع این بود که ادامه وضع موجود به صلاح نیست و باید ریلگذاری جدیدی در اقتصاد کشور ایجاد کرد. امشب میخواییم در مورد ارزیابی این نشست گفتگویی داشته باشیم. مهمان حضوری ما جناب آقای دکتر فاطمی امین کارشناس اقتصادی هستند و به صورت تصویری و تلفنی هم با آقای دکتر پور ابراهیمی هیئت علمی دانشگاه تهران، آقای دکتر سید نورانی هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، آقای آیت ابراهیمی کارشناس اقتصادی و آقای دکتر شاپور محمدی هیئت علمی دانشگاه تهران هم ارتباط داریم. خب خیلی خوش آمدید آقای دکتر فاطمی امین. ارزیابی خودتون از نشست امروز چی بود؟
بله، من سلام عرض کنم خدمت نوبادی و بینندگان محترم. به نظرم جلسه یک نتیجه خیلی خوب داشت. همین من اشاره به نکته شما در مقدمه گفتید، تقریبا در مورد مسائل و راه حل ها تفرقی وجود نداره. برای من خیلی جالب بود ببینم امروز به لحاظ علمی انواع مکاتب اقتصادی حضور داشتن، از نهادگرا گرفته تا نوکلاسیک، به لحاظ سیاسی از انواع طیفا وجود حضور داشتن، به لحاظ سواب کاری از اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها بودند، نمایندگان مجلس بودند، افراد اجرایی بودند،
وزرای قبلی
بودند. میخوام بگم یه حالا درست 30 نفر نماینده نخبگان و سایر نظام اقتصادی اما از طیف مختلف بودند. آقای قالیباف خیلی جالب بود، شاید ممکنه در لفظ تفاوت داشت اما همه یه حرفو می‌زدن. من یه مثال بذارم، یعنی من هی امروز یاد فیل مولانا میفتم و این انگورا نبا اوزون. ببین خب خیلی از حضار رو بحث مالیات تاکید داشتن، میگفتن یکی از اولویت‌های مهم دولت موضوع مالیات.
بله.
برخی رو سیستم‌های اطلاعاتی و جریان داده‌ها تاکید داشتن. این نکته یکیه. یعنی مالیات چیزی نیست به جز یک جریان داده درست به علاوه قواعدی. یعنی اگر کسی صاحب نظر اقتصادی میگه مالیات اولویت اول داره و کسی میگه سیستم‌های اطلاعاتی اولویت اول داره، یه حرف می‌زنند. این یه خبر خیلی خوبه، یعنی
حدی یارانه، یعنی بله بله. یارانه هم اون روی سکه.
دقیقاً یکی از صاحب نظران محترم که حضور داشت میگفت که مالیات بعد با یارانه بعد با مالیات یکی بشه. حرف تو کاملا درستی بود. ما یک نوع پایه مالیاتی داریم، مالیات بر مجموع درآمد خانوار، چند سال پیش تو قانون بود اما به لحاظ اینکه اجراش میگفتن اجرایی نیست حذف شد. خیلی جالبه، یعنی حرف خیلی پیشرفتی از قانون ما حذف شد. در این سیستم مالیاتی میان هر خانواده رو بررسی میکنن، ممکنه یه خانوار یه بچه معلول داشته باشه، ممکنه پدرش در تکفل باشه، متناسب با درآمدها و هزینه های خانوار ازش مالیات گرفته میشه. یعنی ممکنه من فاطمی کارمندم از حقوقم مالیات کم شده اما آخر سال به من برگردونن. یعنی میخوام بگم که بله. یک پارچه بودن نظام مالیاتی بله. و یارانه کاملا حرف درستیه. این حالا من خیلی وارد جزئیات نشم ولی برداشت من این بود که صاحب نظران، یعنی کشور به یه بلوغی رسیده، شاید مثلا 20 سال پیش هر کسی یه مسیر رو میرفت ولی بالاخره تو این فرض و نشیب ها صاحب نظران اندیشمندان به یه بلوغی رسیدن و من امروز تقریبا احساس کردم همه دارن یه حرف میزنن. خب البته جلسه امروز با اون اولین جلسه که هنوز آیه آیت الله رئیسی کار اجرا رو به عهده نگرفتن، خب نویده خیلی خوب بود دیگه. پیامش این بود که دولت 13 هم مشورت پذیره، دولت 13 هم به اجماع و صاحب نظران توجه میکنه و حتی در جنبندی آخر جلسه ایشون بله. اشاره کردن که ما باید نه تنها در صاحب نظران در تهران ساکنن، در شهرهای دیگه این رو بتونیم یه خورده دایره وسیع تر بکنیم و من امیدوارم این جلسات ادامه داشته باشه و کمک بکنه به ارتباط بین نخبگان و دولت.
خب من اجازه بدید بریم سراغ آقای دکتر سید نورانی. سلام جناب آقای دکتر سید نورانی، شبتون بخیر باشه. شما امروز در نشستی که با رئیس جمهور منتخب داشتید پیشنهاد دادین که بانک‌های خصوصی با هم ادغام بشن. سوال اینجاست که این چه مشکلی از اقتصاد ما حل میکنه و اساساً چرا این پیشنهاد رو دادید؟
سلام علیکم خدمت شما و بینندگان عزیز. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمتتون عرض کنم سیستم بانکی میتونه در واقع در خلق پول اثر داشته باشه و در توزیع اعتبار. یکی از مشکلاتی که در کشور ما وجود داره، چون اقتصاد ما بانک محوره و حدود 80% اقتصاد کشور از طریق تأمین مالی بانکی تأمین مالی میشه، لذا اگر این شبکه بانکی که شامل بانک ها میشه و نظام بانکی که شامل بانک مرکزی هم میشه اگر هماهنگ با هم نباشن و در این حمایت کردن و تأمین اعتبار درست کارشون انجام ندن، همین میشه که الان شده. شما میبینید یه بانکی میره سپرده مردم رو یک جایی سرمایه گذاری میکنه که اصلا ربطی به بخش مولد اقتصاد نداره و پاساژ درست میکنه، بعد اینو میاد 2 سال بعد 3 سال بعد میخواد ارزشیابی کنه، 20,000 میلیاردش میشه 100,000 میلیارد.
آقای دکتر، حالا اگه بانک های خصوصی با هم ادغام بشن این مشکل مگه حل میشه؟
نه این یه مطلبیه که تعداد اینا هرچی بیشتر باشه، چون ما کنترل و نظارتمون ضعیفه، تعداد اینایی که تنش ایجاد میکنن هرچی کمتر باشه بهتر میشه.
خب
این یه بودشه. بله. یه بودش هم خلق پوله. بعضی از اقتصاددانان معتقدن که بانک ها خلق پول میکنن، یعنی بدون سپردن میتونن خلق پول کنن. در نتیجه این خلق پول کردن ایجاد تورم میکنه. یعنی فقط بانک مرکزی نیستش که ایجاد پول میکنه، تو پول تولید میکنه، پول رو چاپ میکنه، بلکه پول چون حالت دفتری داره، به صورت دفتری اعتبار داده میشه، این اعتبار هزینه میشه تو اقتصاد، تقاضا ایجاد میکنه، وقتی تقاضا رو بالا میبره در نتیجه ایجاد افزایش قیمت و نهایتا تورم میکنه.
درسته. حالا یه نکته دیگر رو هم من از صحبت‌های شما یادداشت کردم. فرموده بودین که واگذاری مدیریت، یعنی در مورد ایران خودرو هم
ایمان مدیریت. بله.
اینم بیشتر باز بکنید، منظور چیه؟
عرض کنم خدمتتون، ببینید مشکل کشور ما بیشتر مدیریته. ما الان تو هم تو بخش دولتی هم تو بخش خصوصی مشکلمون مدیریته. بخش خصوصی شاید کمتر نشون میده خودشو، چون که افراد زینفعن، در نتیجه این سوء تدبیرشون کمتر هستش. ولی در بخش دولتی چون پول مال خود افراد نیست، در نتیجه مدیرانی که میان کار میکنن به صورت مقطعی یه حکمی گرفتن، مدیریت به عهده‌شونه و بعد تصمیم‌گیری‌هاشون بعضا ممکن غیر اقتصادی باشه. مثلا من یادمه در دولت‌های قبلی به ایران خودرو زور کردن که شما بی برو توی ونزوئلا سرمایه گذاری کن، یا بی برو تو فلان شهر تو ایران سرمایه گذاری کن. خب شرکت یه شرکت سهامی عامه، شرکت سهامی عام و شما زور میکنی برو فلان جا سرمایه گذاری بکن، پس فرده اگه بازدهی نداشته باشه، سود نکنه یا نقطه سر به سر باشه یا زیان باشه، آیا اون دولت و اون وزرا و اون مسئولین سازمان گسترش حاضرن خسارت بدن؟ اصلا هستن که خسارت سهامدارانو بدن؟
درسته.
این یه مطلب بسیار مهمیه. صنعت خودرو ما هم چون که حالت شبه انحصاری داره، این اگر مدیران در واقع قوی به صورت پیمان مدیریت بیان اونجا رو قرارداد ببندن 5 ساله 10 ساله با یک برنامه، نه بدون برنامه، برنامهشون جای بررسی بشه، سازمان گسترش، مجلس، جای دیگه اگه لازمه بررسی بکنن، اتاق بازرگانی، حتی اتاق سند مدن تجارت، اونا بیان بازرگانی بازرگانی ها اینو بررسی بکنن. با بررسی که کردن اگر مورد تایید بود یه قرارداد ببندن، بعد توی سود اونجا در واقع این افراد رو شریک بکنن، این پیمانکار رو شریک بکنن.
درست.
بعد گرید بندی بشن، مثل پیمانکارای عمرانی هستش که تو سازمان برنامه رتبه بندی میشن. این پیمان مدیریت در واقع ترویج بشه توی جای دیگه. هم الان ما تو سهام عدالت هم این مشکل رو داریم. تو سهام عدالت هم الان مدیریت رو کی داره انجام میده؟ اونو باید افراد همین که سامانه‌ای درست کردن، البته نمیدونم حالا افراد ثبت نام کردن نکردن.
خیلی متشکرم آقای دکتر سید نورانی، با شما خداحافظی میکنم. اگر ناظر بر صحبت‌های ایشون نکته‌ای دارید، به خصوص حالاشون شما یه مقدار گرایش مدیریتی هم دارید، این بحث واگذاری رو به نظر شما میشه اجرا کرد یا اینکه ملاحظاتی هست براش؟
ببینید من دعوت در مورد بحث نظام بانکی نکته اشاره کنم. البته کلیت حرفای دکتر نورانی حرف منطقی بود. ایشون بحثش این بود که ما در اقتصاد نباید سخت برخورد بکنیم، باید با ابزارهای نرم، یعنی جوری شما سیستم رو طراحی کنید که منفعت بانک‌ها و منفعت بنگاه‌های اقتصادی مثل خودروسازان با منافع کل جامعه همسو بشه، نه که من از بیرون الزام کنم که بانک تو باید به این بنگاه انقدر وام بدی. این حرف منطقش حرف درستیه. در مورد نقدی که اشاره کردم، ببینید ما چرا نقدینگی ایجاد میشه؟ چون تقاضا وجود داره. چرا؟ چون منابع مصارف ها متوازن نیستن، ما دارایی زیادی داریم که مولد سازی نشدن، از اون ور یک مصارف کاذبی داریم در بازارهای غیر مولد که بعد با مدت کنترل کرد. میخوام این عرض کنم که بحث کاهش نقدینگی و یا به این عبارتی حرف درستش اینه، نقدینگی بعد به اندازه روش اقتصادی روش بکنه، نه بیشتر. اگه بیشتر روش کنه این مشکل پیش میاد. این در واقع باید یه اصلاح سازوکاری صورت بگیره. در مورد پیمان مدیریت، یکی از روش هاست، ده ها روش وجود داره برای اینکه شما یک اموالی که در اختیار دولت هست به خوبی مدیریت بشه. یکیش میتونه پیمان مدیریت باشه، مثلا میگن یک درصدی از سود این شرکت مال مدیران و مدیران موظفن که کار رو بدون که مالکیت منتقل بشه مدیریت منتقل میشه. حالا اینکه کدوم روش برای چه صنعتی برای چه بانکای مناسبه، این نیاز به بررسی داره. ولی اصل ایده این که ما بتوانیم دارایی های دولت رو مولد بکنیم یا سودآوریش افزایش بدیم قطعا حرف درست.
در مورد اولویت ها به هر حال امروز اقتصاددانان هر کدوم
یک سری اولویت ها رو گفتند، شاید شاهبیتش نظام مالیاتی بود، من با شما موافقم، اما حالا میخوام ببینم به نظرتون دولت آینده اولویت یکی اقتصادیش به نظرتون کدوم بخشه؟
ببینید یه سال بهش پاسخ بدیم که چالش ما چیه، بعد با توجه به این چالش اولویت چیه. به نظرم ما دو تا چالش رو اقتصاد داریم، چالش زیاد داریم، ما بخوایم یه خورده کلیتر و خلاصه بگیم، یکی ثبات پیشبینی پذیری. این اگر آقای قالیباف یک تولید کننده باشه، یک صادر کننده باشه، یک خدمت شما عرض بکنم که سرمایه گذار باشه، خب سال آینده نرخ ارز چقدر میشه، تورم چقدر میشه، اگر من بخوام یه روال صادرات شروع کنم مثلا به کشور هند صادراتی انجام بدم، خب نکنه یه موقعی من رفتم هزینه کردم مشتری به دست آوردم، یه دفعه یه چیزی قطع و وصل میشه و من نمیتونم صادرات انجام بدم. پس یک ثباته که ما ازش بی بهره ایم. دو، همین عبارت خیلی متعارف محیط کسب و کار که دیگه انقدر گفتیمش که دیگه شاید به نوع اهمیتش از بین رفته. وقتی میگه محیط کسب و کار یعنی چی؟ یعنی نظام مالیاتی. یعنی نظام مالیاتی ما باید شفاف باشه و به عبارتی فعالیت‌های رسمی رو تشویق بکنه و غیر رسمی رو یه منای جلوشو بگیره. نظام بانکی و تسهیلات، یعنی وقتی که امروز شما تشریف داشتید در جلسه، بحثایی که صحبت می‌کنند وقتی میگن نظام مالی مشکل داره، نظام مالیاتی، نظام تامین مالی، همش داره میگه چی؟ محیط کسب کار مناسب نیست. بنابراین من فکر میکنم اگر با این زاویه شروع کنیم، یعنی اینکه ما به اقتصاد ثبات بدیم و محیط کسب کار رو شروع در واقع بهبود بدیم، میشه در دو دوره کوتاه مدت و بلند مدت، حالا میان مدت، هدف گذاری کرد. به نظر من در کوتاه مدت یکی از موضوعاتی بسیار مهم کسری بودجه دولته که ما امسال حالا ارقامی رو از 300 هزار تا 500 هزار میلیارد تومان گفته میشه، یکی از اولویتاتی که دولت باید به شدت روش متمرکز باشه دولت جدید. در افق بلند مدت و خب یه نکته بسیار مهمیه، اگر این امسال رو دولت فقط درگیر روزمره بشه، مثلا کسری بودجه و قفلت بکنه از اصلاحات زیرساختی، دوره سال آینده مثل امسال خواهد بود. پس امسال همزمان با اینکه یک اولویتای کوتاه مدتی رو بهش توجه میشه، بعد یه اصلاحات زیرساختی مثل نظام مالیاتی، مثل نظام بانکی و یا مثل یک فعال کردن پیشران‌هایی مثل مسکن که یک حرکتی رو، یک لوکوموتیوی رو برکت در بیاره که اشتغال و خدمتتون عرض کنم تولید رو افزایش
بده. آقای دکتر شاپور محمدی سلام، شبتون بخیر باشه. شما امروز گفتید که ساختار نظام تسهیلات دهی بانک‌ها باید از کلان به خرد تغییر پیدا بکنه. این چه کمکی تو اقتصاد می‌کنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت حضرت عالی و بینندگان محترمتون. در مورد نظام تسهیلات، به هر حال کشور ما تسهیلات بانکیش بیشتر عمده هست، تسهیلات کلان هست، در حالی که بر اغلب کشورهای دنیا تسهیلات خرد بیشتر مبنا هست و خانوارها تسهیلاتی رو که دریافت میکنند برای خرید کالاها اختصاص میدن، طبیعتاً این هم برای تولید کنندگان ایجاد درآمد و تأمین مالی میکنه، در این حال انبار پرشده اونها رو یک مقداری تخلیه میکنه که هم فروش رو داشته باشن هم تأمین مالی رو به صورت توأمان. بنابراین تسهیلات خرد در مقایسه با تسهیلات کلان که فقط تأمین مالی انجام میده، تسهیلات خرد به تحریک تقاضا هم کمک میکنه. از این جهت اگر ساختار تسهیلات در ایران از تسهیلات کلان و عمده به تسهیلات خرد تغییر کنه، به طور توأم هم به تولید کننده و هم به مصرف کننده میشه کمک کرد. از این جهت باید این ساختار اصلاح بشه و
الزاماتش چی آقای دکتر؟ یعنی حالا اصلاح بشه، آیا ساده این کار اتفاق میفته یا نه باید یه اتفاقایی بیفته تا شاید؟
نه اتفاقا الزامات خاصی داره و از جمله این که بحث کردیت اسکورینگ یا به اصطلاح اعتبار سنجی باید اتفاق بیفته برای مشتریان مختلف، طبیعتا مستلزم وجود اطلاعات مختلف هست، هر مشتری باید اطلاعات مشخصی از جمله این که چقدر تخلفات راهنمای رانندگی داشته، قبضاشو به موقع داده نداده، حقوقش چقدر، ملک داره نداره، 15-16 متغیر هست که باید اینها جمع‌آوری بشه و بانک مرکزی و نظام بانکی بتونن بر اساس اینها رتبه اشخاص رو معین بکنن، در واقع امتیاز اعتباری اونها رو مشخص بکنن و بر اساس اون بشه تحصیلات دهی خرد رو توسعه داد که این میتونه کمک زیادی به تامین مالی بخش های تولیدی هم داشته باشه. در این حال مثل همه کشورها که یک خانوار از ابتدای زندگیش تا انتهای زندگیش قبل از اینکه درآمدهایی رو کسب کنه میتونه امکانات زندگی از جمله مسکن و اتومبیل رو در اختیار داشته باشه، این اتفاق در کشور ما هم شدنی هست، بدون اینکه البته کلیت در واقع نقدینگی کشور خیلی قرار باشه رشد کنه و اینها.
خب حالا ما خدمت شما خواهیم بود، چون یک بحث دیگری هم امروز داشتید، بحث اصلاح قیمت حامل‌های انرژی. منتها آقای دکتر فاطمی امین، این نکته‌ای که فرمودن، این تغییر ساختار نظام تسهیلات دهی رو شما اگه ملاحظه‌ای روش دارید.
بله، نکته خیلی خوبی رو آقای دکتر اشاره کردن. هم نکته‌ای که من اشاره کردم، گفتم ما باید جوری اقتصاد مدیریت بکنیم که عوامل اقتصادی بدونی که از بیرون مداخله بشه در جهت منافع اقتصاد حرکت کنه. یکیش همینه. ببینید، ما وقتی که من رئیس شعبه بانک، من انتخاب میکنم که به کدوم کارخونه ماشین لباسشویی تسهیلات بدم. اولا اینجا یه نکاتی مطرح میشه که حالا این درست هست یا درست نیست. بعد ممکنه من به یه کارخونه وام بدم که اون نتونه محصولشو بفروشه، میشه یک موجودی انبار. در حالی که ما باید اعتبار خریدار بدهیم، کارتای اعتباری. ما الان کارتی که داریم کارت نقدیه.
بله.
من بعد 2 میلیون پول داشته باشم تو کارتم، بعد هزینه بکنم. کارت اعتباری تو همه جای دنیا پذیرفته شده است و خیلی رایج. ما تو ایران خیلی محدود تو این کار کردیم. خب اگر شما یه کارت اعتباری داشته باشید، 20 میلیون اعتبار داشته باشه، اولا یک وام ساده است، یعنی اگه مشکلی پیش میاد نمیخواید برید تو این ور اون ور دنبال وام باشید. بعد برنده رو شما انتخاب میکنید،
من کارآمدیه.
دقیقاً. ببین، به جای اینکه ما یه سیستم پیچیده بذاریم کدوم کارخونه ماشین لباسشویی بهتر کار میکنه که بعد توش سلاح اینا بیاد نیاد، میگیم آقای قالیباف یه کارت اعتباری داره 20 میلیون توش اعتباره، ایشون میره پرسجو میکنه، یه کارخونه رو انتخاب میکنه و اولا من یعنی مصرف کننده انتخاب کرده، بعد منابع نمیره یه جایی و منجمد بشه. این نکته بسیار مهمی بود که آقای دکتر اشاره کردن.
دست یافته نیست، فقط ما یه نظام اعتبار سنجی
می‌خوایم. دقیقاً. و خوشبختانه داریم ما، یعنی الان چندی سال کار شده، شرکتی ایجاد شده، اعتبار سنجی ایرانیان، اونطور که من اطلاع دارم همه ایرانی‌ها الان اعتبار سنجی شدند. حالا ممکنه اطلاعاتش مثلا در 15 قلم باشه، اگه 20 قلم اضافه بشه بهتر بشه، ولی الان همه اعتبار سنجی شده.
میتونه تو 6 ماه به نظرم عملی
شه. شنوندگان محترم، برنامه‌ای که هم اکنون میشنوید گفتگوی ویژه خبری است که به طور همزمان از شبکه 2 سیما و رادیو تهران در حال پخش است.
میشه گفت یک استخوانی است در گلو دیگه، بدون تعارف سخت شده حتی صحبت کردن در موردش. آنچه که شما فرمودید این بود که می شود به صورت بخشی هم این اتفاق بیفتد. میشه بیشتر خودتون باز بکنید؟
بله، عرض بنده این بود که ما به جای اینکه برای کل مردم بیایم قیمت ها رو اصلاح بکنیم، که خب طبیعتا قشر کم برخوردار فشار میاد بهشون، اینو باید حتما رعایت کرد، اما گروه های پرمصرف رو میشه با پله های قیمتی در واقع مشمول نرخ های بالاتر قرار داد و با یک سازوکارهایی در زمان های پیک مصرف هم میشه قیمت رو متفاوت گذاشت. البته این در دنیا هم هست، در ایران هم تا یه اندازه اجرا میشه و در کنار این البته عرض من این بود که مبتنی بر طراحی سازوکار در واقع تحت عنوان میکانیزم دیزاین در دنیا مطرح هست، منافع باید برگرده به صرفه‌جویی کننده ها، که عرض کردم در قالب کارت انرژی که کسانی که صرفه‌جویی میکنن هم از تولید کننده و مصرف کننده باید بتونند از منافع انرژی صرفه‌جویی شده بر کارتشون بهره‌مند بشن و اینه که انگیزه میده برای مصرف کننده ها و تولید کننده ها در مصرف انرژی صرفه‌جویی کنن و ناترازی های انرژی رو در واقع به این شکل میشه مدیریت کرد. البته در مراحل بعدی هم طبیعتاً به بودجه دولت هم کمک خواهد کرد. مهمترین ثروت ما انرژی است و باید برای بحث انرژی حتما برنامه های جامع و مبتنی بر سازوکارهای برد برد هم برای دولت، هم برای تولید کننده و هم برای مصرف کننده.